أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خبانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. این بخش از آیات ضمن اینکه از یک توطئه داخلی خبر میدهد و ضمن اینکه بخشی از مسائل اخلاقی را تشریح میکند به مسئله عصمت میپردازد و کیفیت اداره جامعه را هم اشاره میکند. این که در جمله قبل فرمود ولا تکن للخائنین خصیما با اون جمله‌ای که در وصیت حضرت امیر سلام الله علیه آمده است که کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، اونجا با این تعبیر قرآنی فرق می‌کند. در تعبیر قرآنی این است که شما خصیم ظالم نباشید، نه خصم ظالم، خصیم خائن نباشید. خصیم یعنی مدافع. در اون وصیت حضرت در نهج البلاغه فرمود کونوا للظالم خصما، دشمن ظالم باشید. خصیم یعنی مدافع، خصم یعنی دشمن. در اینجا که فرمود از خائن دفاع نکنید، یک سخن درباره خود خائن است، یک سخن درباره مدافعین از خائن است، یک سخن درباره کسانی است که خواه به صورت خیانت، خواه به صورت دفاع از خائن، خواه به صورت گناه‌های دیگر می‌خواهند مخفیانه گناه بکنند و این استخفا اثری ندارد، و یک سخنی هم درباره بازگشت از گناه و راه توبه برای گناهکاران. اما اونچه که فرمود شما درباره گناهکاران و خائنین دفاع نکنی، فرمود از شما کاری ساخته نیست، خود این کار کاری حرام است. بر فرضم در دنیا بتوانید از خائن حمایت بکنید، در آخرت توان اون را ندارید. در محکمه خدا قادر نیستید از خائن حمایت بکنید. گرچه در دنیا هم موفق نشدید و نمیشوید، ولی یقینا در آخرت موفق نخواهید شد. اما درباره اصل گناه فرمود شما میخواهید از مردم مخفی کنید، ولی از خدا که مخفی نمی کنید. این برهان مسئله است و موعظه را در ضمن برهان دارد. بیانی را سیدن استاد مرحوم علامه رضوان داره در کتاب شریف المیزان دارد که روی اون بیان خواست این استغفار را به استحیا برگردارن، که اینها از مردم حیا می کنند ولی از خدا حیا نمی کنند. تقریب استدلالشون این است که چون استخفای از خدا محال است، هیچ ممکن نیست آدم کاری را انجام بدهد که خدا نبیند و انسان بتواند خود را و کار خود را از خدا مخفی کند. چون استخفای از خدا محال است، عدم استخفا هم تحت تکلیف قرار نمی گیرد. چرا؟ چون اگر استخفا محال شد، عدم استخفا می شود ضروری. چیزی که محال است یا اون طرفش ضروری است قابل تکلیف نیست. لذا نمی شود روی استخفا ملامت کرد، برای اینکه استخفا ممکن نیست. و نمیشد به عدم استخفا امر کرد، برای اینکه عدم استخفا یه امر ضروری است. و چون آیه دارد به زبان امر و نهی سخن میگوید، معلوم میشود که منظور از این استخفا استحیاست. این خلاصه تقریب استدلالشون، یعنی اینها از مردم حیا میکنن در حالی که باید از خدا حیا بکنن. این برداشت ایشان است، لذا استخفا را به استحیا برگرد. این استدلال سیدنا استاد رضوان علیه است و ظاهرا تام نیست، برای اینکه قرآن دارد برهان اقامه میکند. میفرماد به اینکه شما، چون اینها واقعا منافق بودن، میفرماد به اینکه شما این پنهانکاریتون برای چیست؟ میخواید از خدا مخفی کنی؟ مقدورتون نیست، خودتون رو به زحمت نیندازی. ضمناً نصیحت و موعظه را بعد از اقامه برهان به همراه دارد، نه اینکه محور اصلی آیه نصیحت باشد. میفرماد اینها میتوانند کار را از مردم مخفی کنند ولی نمیتوانند از خدا مخفی کنند. این برهان مسئله است. چرا؟ چون خدا با اینهاست و به هر چیزی محیط است. نظیر اینما تکون و یدرک کم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، که این یه برهان مسئله است و نصیحت را هم در ذهن دارد. در اوائل سوره مبارکه آل عمران گذشت که چیزی بر خدا مخفی نیست. در آیه 5 سوره آل عمران این بود که ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، اگر چیزی بر خدا مخفی نیست استخفای از خدا هم ممکن نخواهد. اما این برهان مسئله که فرمود و هو معهم، این معیت در قرآن کریم به سه قسمت تقسیم می شود. یه معیت قیومیه است که خدا با همگان دارد، نظیر اون که در اوائل سوره مبارکه حدید است که هو معکم اینما کنتم. این معیت قیومیه است، با مؤمن هست، با کافر هست، با منافق هست، با هر کسی در هر حالی هست. هو معکم اینما کنتم یک معیت خاصه است که در مخصوص مؤمنین و مجاهدین به جهاد اکبر و مانند آن است که در پایان سوره عنکبوت فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. این معیت خاصه است، نظیر ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اون معیت خاصه است که لطف و رحمت خدا با مجاهدین و با مردان با تقواست. قسم سوم معیت قهارانه خداست که اون را در سوره مبارکه فجر بیان کرد، آیه 14 که ان ربک لبالمرصاد. خب این در کمین تبهکاران است، در جریان قوم عاد، در جریان قوم فرعون. بعد اینکه فرمود سب علیهم ربک صوت عذاب، اون گفت فرمود ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین تبهکاران است که اونها را بگیرد. پس تبهکار هر جا باشد خدا در کمین اوست، با اوست که در کمین اوست دیگر. خب پس معیت قیومیه در سوره مبارکه حدید است که و معکم اینما کنتم، معیت رحمانیه و خاصه است که در پایان سوره عنکبوت آمده است که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، و معیت قهارانه است که با تبهکاران و طاغیان است که بعد از بررسی کار قوم عاد و ثمود و فرعون فرمود ان ربک لبالمرصاد. مقام بحث از همین قسم سوم است که باب معهم از یبیتون ما لا یرضی من القول، این معیت قهارانه خداست. یعنی قسم دوم و سوم زیر پوشش قسم اولند. معیت قیومیه با همه هست، خدا قیوم همم خواهد بود، ولی یک جا اون معیت قیومیه به صورت رحمت ظهور میکند، نظیر ان الله لمع المحسنین. یک جا به صورت قهر و غضب و انتقام ظهور میکند که انا من المجرمین منتقمون، نظیر آیه سوره فجر که بعد از جریان طغیان عاد و ثمود و فرعون و اینکه سب علیهم ربک صوت عذاب، اون که فرمود ان ربک لبالمرصاد، یعنی مرصاد فرعونیا و نمرودی ها و طغیان عاد و ثمود است. آیه محل بحث معیت قسم سوم را نشون میدهد، برای اینکه فرمود هر توطئه‌ای که اینها بکنن ذات اقدس اله با اینهاست و چون با اینهاست نمیگذارد توطئه اینها مؤثر واقع بشود، چه اینکه در همین جریان شأن نزول محل بحث نگذاشت توطئه اینها اثر بکند. در آیه محل بحث فرمود به این که اینها توان استخفای از خدا را ندارند، چون خدا با اینهاست و در فرصت مناسب اینها را رسوا میکند، چه اینکه کرد. در همین جریان این آیات که نازل شد توطئه اینها هم خونسا شد و هم برطرف شد و خود کار اینها هم برملا شد. بعد فرمود ها انتم ها اولای جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامت ام من یکون علیهم وکیلا. این به صورت قضیه مفروض است نه قضیه محقق، یعنی برفرض شما در دنیا از اینا حمایت کردید در آخرت چه میکنید؟ چون در خصوص این جریان در دنیا هم اینا ناکام موندن، این طور نبود که اینا در دنیا بتوانند از این تبهکاران حمایت بکنند و حمایت اینها مؤثر واقع بشود، این طور نشد. نشانش این بود که همین سارق مجبور شد از مدینه به مکه مرتدن فرار بکند، اونجا هم به هلاکت برسد. پس این چنین نیست که خدا بفرماید شما در دنیا موفق میشوید و در آخرت موفق نمیشوید، این به صورت فرض است. یعنی بر فرض در دنیا موفق بشوید در آخرت چه میکنید؟ ها انتم ها اولای جادلتم عنهم فی الحیات دنیا، یعنی فرض این که در دنیا جدال کردید و جدالتون اثر کرد، اما در آخرت چه میکنید؟ خب در آخرت این مقدار هم مقدورتون نیست، در دنیا رفتید توطئه بکنید بعد بی اثر شد، در آخرت این مقدار هم مقدور کسی نیست، چون اون روز لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال الصواب. و اساس آخرت بر ظهور اسرار است که یوم تبل السرائر، وقتی سرائر روشن شد و باطنها آشکار شد جا برای دفاع نیست، اونگاه راه بازگشت را مشخص کرد. فرمود اولا هر کسی گناهی کرده است این گناه علیه خود اوست و راه برای بازگشتم باز است، و اگر بخواهد کسی را با گناه خود متهم کند این اتهام یک گناه جدیدی است و اون گناه قبلی را شستشو نمی کند، زیرا هر یک گناه تیری است که انسان به خود می زند. اگر تیری به خود زد هدف گرفتن دیگری اشتباه است. اگر کسی خود را در آینه ببیند و برابر همون چرا که در آینه دید تیراندازی کند در حقیقت دارد به خود تیر میزند. پس راه توبه برای همیشه باز است، این یک مطلب. هر کس گناه کرد علیه خود گناه کرد، این دو مطلب. و اگر کسی را که متهم نیست و مبراست او را متهم بکند خود این تهمت گناه است دیگر است، این سه مطلب. و همین تهمت مانند اصل گناه به خود انسان برمیگردد، این چهار مطلب. اصولا ممکن نیست کسی نسبت به دیگری بد بکند، هر کس بد میکند مستقیما به خود بد میکند، ضرری که به دیگری میرساند اون سایه کار اوست. مثلا اگر کسی مواد مخدری را استعمال کرد و وارد یک مجلس شد، بوی دهن او کسانی که در اون مجلسن اونا را متعظی می کند، همین. اما این سم در خود او اثر گذاشت، گناه واقعش اینطوره. حالا برفرض اگر کسی بخواهد به دیگری ستم بکند، آبروی او را ببرد یا مال او را ببرد یا حتی او را از پا در بیاورد و بکشد، این کشتن دیگری به همون اندازه است که از بوی دهن یک انسان معتاد دیگری در زحمت باشد، همین. وگرنه اون مظلوم به سعادت ابد میرسد و این ظالم به جهنم ابد میافتد. اون چرا که اون مظلوم در این داد و ستد میگیرد سعادت ابد است و اون چه دامنگیر این ظالم در این داد و ستد میشود شقاوت ابد. این مثل کسی است که درون خانه خود یک کنیف حفاری کند و همه زباله ها را اونجا جمع کند و در اون زبالدان هم زندگی کند، او دائما در عذاب هست. گاهی ممکن است بویی از این کنیف به شامه رهگذر کوی و برزن برسد، ولی خود این شخص در اون کنیف دارد زندگی میکند. لذا فرمود هر کس بد میکند علیه خود بد میکند و راه برای برگشتن باز است. من یعمل سوءا او یظلم نفسه، حالا سوء هم ظلم به نفس است، چون که ظلم به نفسم سوء است در حقیقت. حالا اگر یک کار بدی را انجام داد یا به خودش ستم کرد، این تغییر در تعبیر برای آن است که گاهی به غیر ستم میکند که معلوم است به غیر بد کرده، گاهی به خود ستم میکند ولی در حقیقت در هر دو حال به خود ستم کرده است. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. این در سوره مبارکه نساء در همین سوره، قبلا در آیه 64 این سوره گذشت که برو انهم ازلموا انفسهم جاءو که فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. این راه توبه بازه، اونجا که مسئله شفاعت بود. اینجا میفرماید اگر کسی گناهی کرد بعد استغفار بکند خدا را غفور رحیم می‌یابد، یعنی مغفرت و رحمت الهی را می‌یابد، شامل حال او خواهد شد. پس اگر کسی اون گناه عظیم را هم مرتکب شد، یعنی سرقت کرد، یک بیگناه را متهم کرد، در صدد توطئه بود تا دامن رسالت را آلوده بکند و موفق نشد، همه این گناهان راه برگشت دارد. بعد فرمود و من یکسب اثمن فانما یکسبه علی نفسه. عمده این است هر کسی یک گناهی را میکند علیه خود گناه میکند، این روح را تیره میکند. وقتی این روح را تیره کرد، راهی برای تطهیر این روح نیست مگر توبه. اونگاه بخواهد دیگری را متهم بکند، این شدنی نیست. مثل اینکه کسی معتاد بود دهنشم بو میکند بعد بگوید این بو از دیگری، این شدنی نیست. خود این تهمت یک گناه مجدد است، ولی نمیشود کسی گناهی را بکند به حساب غیر بنویسد. اینکه گفته شد لا تزرو وازرتون وزر اخرى یا لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، برای اینکه گناه از آدم جدا نیست، این بار منزل و محل کار نیست تا یه باربر ببرد. که مثل این که مرض هیچ مریضی را دیگری تحمل نمی کند. حالا اگر کسی دل درد دارد یا ضعف قلب دارد، مگر دیگری می تواند این مرضی او را تحمل کند؟ در اینجا سخن از محکمه عدل خدا نیست که خدا محکمش محکمه عدل است و گناه هیچ کس را به حساب دیگری نمی‌ریزند. اون آیات دیگر این معنا را تفهیم می‌کنند که خدا ظلام نیست، اگر مثال ذره‌ای باشد خدا به حساب می‌آورد، اون بخش از آیات است. اما آیاتی از این قبیل که لا تزرو وازرتون وزر اخرى یا لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت یا من یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه، این از یک تکوین دارد خبر می‌ده، نه تنها محکمه عدل بودن خدا. این مثل آن است که یک طبیبی بگوید آیون مواظب باشید، اگر کسی مریض شد مرض هیچ کسی را دیگری قبول نمی کند. این یک بیان نه علمی نه بیان حقوقی. بیان حقوقی اینه که هر کسی برابر کار خود محاکم می شود، پرونده هر کسی به حساب خود او تدبیر می شود، این مسئله حقوقی است. خدا به کسی ظلم می کند، مثقال ذره اگر باشد به حساب می آورد و مانند آن. اما این مسئله که من یکسب اسمن فعلا و یکسب علی نفسه، مسئله حقوقی نیست، یه مسئله علمی است. طبیب که دیگه قاضی نیست. طبیب اگر آمده گفته که آیون مواظب باشید اگر کسی ناپرهیزی کرد مریض شد، مرضی او را دیگری تحمل نمی کند، این یه حرف علمی می زند نه حرف حقوقی. ذات اقدس اعلام فرمود مواظب باشید، گناهی کردید در درونتون جا کرده است، این ما چیکار کنیم؟ این رو میخواد رمی کنیم؟ تیری که به شما خورده است میخواد به دیگری بزنی؟ این شدنی نیست، این تیریست به هدف اصابت کرده و تموم شد. با دو طایفه از آیات این مطلب بیان میشود. یه طایفه این است که اگر مثقال حبه باشد ما به حساب میآوریم، با این آیه نمی شود ثابت کرد که گناه در درون راه دارد. اما با این آیه محل بحث میتوان ثابت کرد که من یکسب اسمن فانما یکسب و علی نفسه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. نفس هر کاری که کرد خود مریض شد. و محصول این تحقیق در آیاتی از قبیل فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ظهور میکند که خدا طبیبانه سخن میگوید نه قاضیانه. اونجا این که فرمود ان الله يحكم بين العباد وما يلزم ربك احدا ان كانت مثقال حبه اتينا بها وكفى بنا حاسبين، اونجا قاضیانه حرف میزند. اینجا که میگوید اگر گناه کردید خودتون را آلوده کردید، طبیبانه حرف میزند. و بازش در اون آیات است که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. یا در سوره مبارک احزاب به زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر خواستید با نامحرم حرف بزنید صدایتون را مردانه ادا کنید، رقیقانه ادا نکنید. لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قول قولا معروفا. خب این فیطمع الذی فی قلبه مرض بیان طبیبانه است، یعنی اون کسی که نتواند خود را در برابر نامحرم کنترل کند اون مریض است. این بی‌عفتی اگر مرض شد، خب مرض هیچ کسی را دیگری تحمل نمی کند دیگر، اصلا قابل نقل و انتقال نیست. لذا گاهی به صورت نفی جنس فهمود کلا لا وزر، اصلا اونجا جای بار بردن نیست. نه اینکه حالا یه کسی هست میگه من کار دارم و بار شما را نمیبرم، این طور نیست. اصلا بار دو دوش جان خود آدم است. اگر بار رو دوش جان خود آدم است این قابل نقل و انتقال نیست. کلا لا وزر، این نفی جنس است. به هر تقدیر فرمود من یکسب اسمن فانما یکسب و علا نفسه. و اگر هم بخواهد شستشو کند باید از همون درون شستشو بکند، به چاره ای ندارد. من یکسب اثمن فانما یکسب و علا نفسه و کان الله علیما حکیما. اونجا که دعوت به توبه است راه استغفار را باز میکند. در پایانش فرمود یجد الله غفورا رحیما. اینجا که عالمانه و حکیمانه سخن گفتن است در زیر آیه فرمود کان الله علیما حکیما. بعد فرمود من یکسب خطیئتا و اثما ثم یرمی بهی بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. حالا اگر کسی در نظیر همین جریان که خودش گناهی کرد و دیگری را متهم کرده است، این نه تنها گناه خود را به دیگری منتقل نکرد، یعنی نتوانست منتقل بکند، نظیر همون اون یستخفون من الناس بلا یستخفون من الله که فرمود خودتون رو به زحمت نندازید، نمیتوانید از خدا مخفی باشید، لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. اینجا میفرماید دست و پا نزنید که گناه خود را به دیگری منتقل کنید، این شدنی نیست. بعد فرمود نه تنها این شدنی نیست، این خستگی شما هم یه بار جدیدی رو دوش شما ایجاد میکند و این است که تهمت یک گناه جدید است. و من یکسب خطیئتا او اثما ثم یرمی بهی بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. حالا بین خطیئه، اسم، بهتان، اینا فرقای اعتباری است که لابد ملاحظه فرمودید. اگر کسی کار بدی بکند، خطیئه یعنی اون عمل بد، نه اینکه خطا بکند، چون خطا را خدا مؤاخذه نمی کند، نه یعنی اشتباهن کاری بکنید، نه، اون کاری را که به اون میگوین خطیئه مثل سیئه، خطیئه مثل سیئه است، نه اینکه خطئاً یک کاری بکنید، ای خطئاً کاری کردید که مؤاخذه نمیشه. خطیئه یعنی سیئه، خطایا جمع خطیئه است، یعنی گناه، کار بد، نه اینکه شما خطئاً کار بد کردید، نه، خطیئه را عمدن انجام دادید. اگر کسی گناهی را مرتکب شده است بعد بخواهد این گناه را به دیگری رحمی کند، در آیه قبل فرمود این شدنی نیست، در آیه دوم می‌فرماید خود این کار یک گناه جدید است، باری بر بارهای آدم افزوده می‌کند. فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. بهتان را هم بهتان می‌گویند برای اینکه کاری که دیگری نکرد انسان به او اسناد بدهد او را مبهوت می‌کند، از این جهت میشه بهتان. اما اگر کاری رو دیگری انجام داد انسان به او اسناد بدهد این حالا یا حقش بود یا نبود یا باید میگفت یا نباید میگفت، ولی اون بهتان نیست، او رو مبهوت نمی کند. و اما اگر کاری را کسی انجام نداد، بیگناه است، دیگری گناهی را مرتکب شد و به این بیگناه اسناد داد، او را مبهوت کرده است، از این جهت گفتن بهتان. و قیامت هم یا قیامت صغرا یا قیامت کبرا تقریبا بهتان است، یعنی دفعتن میآید آدم رو مبهوت میکند، یعنی شخص یه جای نشسته، حالا یا منزلش یا محل کارش، دفعتن میبیند وضع عوض شده، اونا رو که میدید حالا نمیبیند، یا افراد دیگری رو میبیند که نمیشناسد، یه صحنه جدید رو میبیند که برای او آشنا نیست، مبهوت شده که چیه این. بعدها میفهمد که مرد، چون خیلی ها اوائل نمیفهمن که مردن، فقط میبینن صحنه عوض شده. اگر کسی گناهی را مرتکب شد که به دیگری اسناد داد، این بهتان است و این بار را هم خود او دارد حمل میکند. این بهتان بار سنگینی است، گرچه اون طرف خجالت کشید، ولی خجالت که گناه نیست، او متأثر شد، متأثر شدن که گناه نیست. اونی که گناه است و وزر است و بار است، خود این تهمت زننده دارد تحمل میکند، احتمله، یعنی این بار را حمل کرد، اینو میگن احتمال. همین بار سنگین را خود این شخص تهمت زننده دارد حمل میکند، نه تهمت خورده. تهمت خورده باری ندارد که. این شخصی که تهمت زد، بار سنگین تهمت را برد حمل میکند، باری بر بار قبلی خود میافزاید. فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، هم گناه قبلی را حفظ کرده است، هم گناه بعدی را دارد تحمل میکند. والحمدلله رب العالمین.